بحثی که ما در این مدت به دنبال بحث های پیشین خودمون به امید خداوند پی خواهیم گرفت، البته از مهمترین تعالیمی است که ما از این بزرگان آموختیم. در واقع مهمترین نقشی که این اولیان برای ما ایفا می کردند این بود که به ما بیاموزانند که چگونه می توان پرده هایی رو، حجاب هایی رو که میان ما و خداوند است در نوردید، درید و به مقام وصال برآمد. مهمترین جهدی که در عالم معنا این بزرگان می‌ورزیدند این بود که به ما بیاموزند چگونه می‌توان حجاب‌ها را از پیش دیدگان قلب و باطن ما خودمون بر بگیریم و بتوانیم جمال محبوب رو، معشوق رو که خداوند است درک بکنیم. دوستانی که در جلسات پیشین در گفت شنودهای ما حاضر بودند به خاطر دارند که بحثی که ما داشتیم در باره این نکته پرسش اصلی بود که اگر خورشید خداوند فرش بر آسمان معنا میتابد که میتابد، چگونه است که ما آدمیان خود رو محجوب و محجور از آن تابندگی میابیم؟ چه چیزی باعث شده است که دیگر ما همچون پیشینیان و بزرگان خورشید فرش عالم معنا یعنی جلوه و تجلی و حضور خداوند رو در وجود خود کنچنان که می باید و می شاید درک نمی کنیم؟ و از کردم که عارفان ما نظریه داشتن برای تفسیر و توضیح این معنا و مطابق این نظریه در واقع حجاب های حائل های میان آدمیان و اون خورشید واقع می شده است، وجود داشته است که مانع چنین ادراکی می شده است. علم حجاب شناسی نزد عارفان ما در واقع معرفی و کشف ماهیت این موانع و پرده های بوده است که میان انسان و خداوند حائل می شده است. به همین دلیل بود که پرسشی که نوبت گذاشته مطرح کردیم برای ما در واقع موضوع و محور اصلی بحث ما در نوبت خواهد بود. سؤال این است، اگر کسانی مشتاق و طالب درک خداوندند، اگر کسانی میخواهند وجودشون همچون اولیاء خداوند شفاف و آی آسا آیان آسا تجلی بخش حضور خداوند در این عالم باشد، این کار رو از کجا باید آغاز کنند؟ مبدا سلوک برای کسب معرفت الهی کجاست؟ این سؤالی است که در واقع محور بحث ما رو در این نوبت تشکیل میدهد. سوال از این قرار است، حالا که فهمیدیم موانعی وجود دارد، حجابی میان ما انسان‌ها و خداوند است، چگونه و از کجا باید آغاز بکنیم تا وجود ما ظرفیت و قابلیت که این میهمان رو داشته باشد، بتوانیم خداوند رو به وجود خود به میهمانی فرا بخوانیم؟ بنیان نظریه سلوک عارفان ما این حدیث نبوی مشهور است که همه شنیدید، که حدیث قدسی است در واقع، که خداوند می‌فرماید که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس که خود رو بشناسد خدای خود رو شناخته است. در واقع خودشناسی بنیان خداشناسی به شمار می‌رود. این البته تعلیمی است به خدمت تعریف حکمت نزد آدمیان. شما می‌دانید در یونان باستان برای مثال مهمترین تعلیمی که حکیمی مثل سقراط میداد همین بود، خود را بشناس. انسانی که به شناخت خود نائل بشود در واقع به غنی‌ترین گنجی که در این عالم است دست یافته است. و از همین روز که بزرگان دین، عارفان ما و در سرحلقه تمام این عارفان اولیا و پیامبران به ما آموختند که اگر میخواهید به خداوند برسید راه رو از جاهای دور آغاز نکنید، در واقع مضمون اون حدیث قدسی این است که حقیقت قدسی در دوردست نیست. حقیقت قدسی رو در افقهای دور نجویید، باید اون حقیقت رو در عمق وجود خود جستجو کنید. به وقتی عارفی گفت که فاصله ما راه از خلق به خداوند دو گام است، یک گام بر خود می نهی و گام دیگر به سوی خداوند در می داری. عارف دیگری که این سخن رو شنید گفت ایشون راه ما رو خیلی دور کرده است، فاصله ما تا خداوند یک گام است، همین گام که بر خود نهادی به خداوند رسیده ای تو گام نمیشه، گام دوم احتیاج نیست. در واقع معاملی که ما با خود میکنیم دروازه ای میشود به سوی خداوند. در مثنوی داستان دلنگیزی وجود داره که حکایت از همین میکند که ما طالبان گنج به خطا گنج رو در دوردست ها جستجو میکنیم. داستان از این قرار است که یک مرد میراثی، مردی که ثروت زیادی از پدرش به میراث برده بود، جوانی میکند و این ثروت رو به گزاف خرج میکنه و بعد از مدت کوتاه خود البته اون ثروت به پایان میرسد و جوان تهیدست و فقیر میشود. هیچ راه گریزی نداشته، هیچ راه درمانی نداشته، دیگه از سر بیچاری و ناتوانی شب گریان و نالان از خداوند کمک میطلبد و به خواب میرود. در خواب فرشته هاتفی به خواب او میاد و میگه که خیلی خوب، خداوند دعای تو رو شنید، خداوند به تو میگوید که اگر تو میخوای از این فرد به در بیای، برو در مصر در فلان جا، در فلان خیابون، در فلان خانه یک گنجی نهفته است، برو و اونجا اون گنج رو پیدا کن و استفاده کن، از فقر در میاری. این مرد جوان هم که خب چاره دیگری نداشت، خب این خواب رو پذیرفت و وقتی که از خواب برخاست عزم سفر مصر کرد. سفر بسیار طولانی، اهل بغداد بود، از بغداد را افتاد و در اون مشکلات سفرهای قدیم رفت تا به مصر رسید. در اون ایام در مصر پسر ناامنی شده بود، این شبا دوستان می آمدن و رهزنی می کردند و غیره، شهر خود ناامن بود. از این جهت این مرد هم وقتی که به مصر رسید کاملا کیسه تهی بود، گفتش که حالا چکار کنم، تنها چیزی که به ذهنش رسید گفتش که برم گدایی کنم، بلکه لقمه نانی به من بدن تا بعد برم فردا صبح این آدرس رو پیدا کنم، اون گنج رو بگیرم. من تا خوب جوان محتشنی بود، یه وقتی در زندگی شوش نمیشد در روز این کار رو کنه، شب به گدایی بیرون آمد. من تا از اونجا که شهر ناامن بود، اساس اون پاسبان شهر داروغه شهر این فرد رو میگیره و به گمان این که دزده این رو به شلاق میبنده، به فلک میبنده و حسابی مورد ضرب و شتمش قرار ده، لتو پارش میکنه. این فرد جوانم که مسئول کتک کردن بود شروع میکنه به لابه زاری کردن که آها منو نزن، من آدم دزدی نابکار نیستم، بذار من ماجرا رو برات بگم. داروغه هم دلش برای این جوان میسوزه، میگه خب حالا ماجرا رو بگو ببینیم قضیه از چه قراره. میگه والله چی، راستش این است که من ساکن بغدادم، در بغداد خوابی دیدم و مطابق این خواب در فلانجا در مصر یه گنجی است که من باید میرفتم این گنج رو پیدا میکنم، من برای همین اومدم اینجا. داروغه به این فرد نگاه میکنه و میگه که از سخن گفتنت، از چهرت معلومه که آدم صادقی هستی، ولی واقعش اینه که آدم نادان و احمقی هم هستی در این حال. میگه آخه چرا؟ میگه آخه دلیلش اینه که من خودم سالهای ساله که دارم خواب میبینم در بغداد، در فلان محله، در فلان کوچه، در فلان خونه، آدرس خونه اینو میده، یه گنجی نهفته به من، اینجا بلند نشدم برم، وقت تو آدم نادان بلند شده اومدی. این جواب میبینی آدرس خونه خودشه و متوجه میشه که گنجی رو که در واقع باید میجسته در خانه خودش بوده، منطقه برای این که این گنج رو پیدا کنه باید این راه طولانی رو میامد، این کتکای سیب رو میخورد تا میفهمید که در گنج رسید. گفت خب ها خیلی خوب، حالا فهمیدم، راست میگی، من آدم نادانیم. و از اونجا برگشت، گفت خانه آمد گنج را او باز یافت، کارش از لطف خدایی ساز یافت. گفت در سر گنج از گدایی مردن، زن که اندر قفلت و در پرده، من خودم سر گنج نشسته بودم، خبر را داشتم، در پرده قفلت بودم و به همین جهت بود که در واقع از گدایی مرده بودن. باز داستان دیگری هم در مثنوی هست که اونم داستان شیرینی است، حکایت از همین نکته میکنه. میگه که وقتی کسی گنجنامه پیدا میکنه، در این گنجنامه آدرس یه جایی رو دادن، میگن که تو میری در فلان جا، بنده تیر و کمان هم با خودت میبری و در اینجا که به اون نقطه معین که رسیدی تیر رو در کمان میذاری و رها میکنی، هر جا که این تیر افتاد تو اونجا رو بکن و در اونجا گنجی. خب این فرد همین کار رو میکنه، تیر و کمان رو میاره، اون نقطه رو پیدا میکنه، تیر میذاره در کمان و کمان به میکشه و این تیر رها میشه و میشه شروع میکنه بکندن. خب هر چی میکنه اینه گنجی نیست، باز دوباره در جهت های مختلف این زمین سوراخ سوراخ میشه ولی از گنج خبری نیست. داستان بلندی است. در حال بعد از مدتی که ناامید میشود به خداوند زود میکنه، یه خدای ما مستعصل بودیم، بیچاره بودیم، به تو رو آوردیم تا ما رو اینجور ریشخند کردیم، ما هی تلاش میکنیم به جایی نمیرسیم. در خواب دوباره به او پیامی میرسد، میگه آخه آقا ما به تو دستور پیروز گوش ندادیم، ما به تو گفتیم این نقطه رو که پیدا کردی تیری در کمان بذار رها کن، ما کی به شما گفتیم این زه این کمان رو هم بکش، تو تیر رو در کمان گذاشتی این زه رو میکش، خود تیر میفته دور، تو برو همین جا که هستی وایسا، تیر رو بذار تو کمان ول کن، همین جا که افتاد همین جا رو بکن، این زیر پاته همین جا. و خود البته کند و گنج رو یافت. همین است که مولانا به ما میگوید آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکند تیر فکرت را بعید. خداوند گفته است من نزدیکتر از رگی گردن به تو هم، خودش آدرس داده، خودش گفته من همین جایی هستم که تو هستی، ولی تو هی فکرت رو به جاهای دور درازتر میبری، در دور دست ها در جستجوی خداوندی. ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته، هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. فلسفه خود را از اندیشه بکش. میگه بزن این فلسفه ها همجوری هم هی میشینن برهان و استدلال و راه خودشون رو دور میکنن. خداوند خودش گفته که من نزدیکتم، به جای اینکه از این راه نزدیک برن از این راه دورتر میرن. فلسفه خود را از اندیشه بکش، او بدو کورا سوی گنج پشت، او بدو چندان که افسون میدود از مراد خود جدا تر می شود. جاهدو فینا بگفتن شهریار، جاهدو انا نگفت بیدی قرار. خدا گفت بیاد به سمت من، نگفت از من دور بشوید، من نزدیکم. خب بنابراین نکته مهم این است، کار سلوک رو باید از جای نزدیک آغاز کرد. اون جای نزدیک کجا؟ همونطوری که در نوبت گذاشتم از فرمان، این جای نزدیک عبارت هست از دل آدمی. جای خداوند، خانه خداوند در این عالم دل مؤمن است. همونطوری که عرض کردم، گفت ای قوم به حجرت کجایید، کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید، معشوق تو هم خانه و دیوار به دیوار، در بادی فرگشته شما در چه هوایید. معشوق اصلی اینجاست، خانه خداوند اینجاست، به تعبیری که از این روایت پیامبر نقل کردیم. شما در بیابان سرگردانید به دنبال این خانه سنگی، هیچ اشکالی نداره، ولی شما خانه اصلی رو گم نکنید. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. اگر میخوای منو پیدا کنی جای من اونجاست. بنابراین نزدیکترین جایی که آدم باید به جستجوی خداوند برخیزد البته دل است. اگر دل آدمی صفا و شفا و زلالی بپذیرد، خوشی در آسمان است. وقتی که این دل زنگار زرایی بشود، شفاف بشود، البته عکس رخ ماه در آینه جام دل شما باز خواهد تابید. اما یک نکته در اینجا نباید فراموش کرد، این دلی که عکس رخ خداوند رو باز میتاباند دل دلین است، نه دل گلین. فرق است میان این دو دل. اونی که ما داریم بیشتر دل گلین است، همین دلی است که از آب و گل ساخته شده است. خداوند یک قطره آبی زلالی در وجود ما افکنده است، اما در وجود جلالود ماست، ما وجودمون از خاک هست دیگه. خب این قطره وقتی در دل من میفتد جلالود میشود، تیره میشود. این دل گلالی نیست، این دل دلی نیست که خداوند رو باز میتواند، این دل دلی است، دلی که شفاف شده است، دلی که از این تیرگی های این تین این خاک در واقع پیراسته شده است. فرق دل دلین و دل گلین چیه؟ دل گلین به تعبیری که در نوبت گذاشته هم عرض کردم، دلیست که زنگار زدائی شده است، گفت آینه دانی چراغم ناز نیست، زن که زنگار از رخش ممتاز نیست. میدونی چرا این دل تو نور رو باز نمیتواند؟ برای اینکه تیره شده است، زنگ شده است، کدورت یافته است. لذا اگر کسی مایل است که انوار خداوند در دل او بتابد، دل گلینش رو باید دل بلین کند، یعنی این آب زلال شفافی که دل ما باشد. خداوند در وجود ما به بدیعت نهاده است قبار خاک ناخالصی ها و ناپاکی هایی رو که با او در آمیخته شده است باید از او جدا بکند. چرا؟ دل بلین در واقع دو نقش مهم ایفا می کند از نظر عارفان ما. یک نقش مهمش این است که اصطلاب اسرار خداوند است، یعنی یک چیزی در این عالم است که وقتی شفاف و زلال می شود، شما وقتی رو به سوی آسمان بگیرید عکس ماه و ستارگان رو باز می تواند. این یک نقطه. بالاتر از این وقتی کسی صاحب دل بلین می شود، می فهمد که آنچه که در عالم خارج می گذرد عکس دل اوست، آنچه که در عالم خارج می گذرد عکس دل اوست. ما همیشه تصور عمومی بر این استش که آنچه که در بیرون رخ می ده در درون تأثیر می گذاره. خب همینطوره، اتفاق ناگواری در زندگی ما بیفته دلگیر می شدیم، غمگین می شدیم. حالتی که در وجود ما رخ می دهد، غمگینی که در وجود ما، عکس واقعی است که در بیرون است. این مال آدمیان معمولی است، آدمیانی که دل گلین دارند. دل گلین است که همیشه از آنچه که در بیرون می‌گذرد تأثیر مثبت یا منفی می‌پذیرد. اما دل بلین اینجوری نیست، عکس خود رو، پرتو خود رو در عالم خارج می‌افکند. دیگه وقتی آدم خودش شاده، از درون بست دارد، چالاک است، این فرد رنگ خودش رو به عالم میبخشد. وقتی که از خونه در میاد به نظرش خورشید درخشانتر است، به نظرش میاد پرندگان نغمه زیباتری دارند، زندگی براش جالبه. چراغ سر چهارراه که میشه، چراغ انگار همش براش سبز میشن، چراغ قرمز نیستن. یعنی این روانی که در وجود اوست گویی باز میتابد در جهان خارج. همین است که عارفان به ما میگویند که باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش گدای هوش ماست. باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. ماجرا اینجوریه، اگر شما میبینید باده مستی آور است، این مستی دل ماست که در باده افکنده شده است. لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. اگر در این عالم میبینید خوشی وجود داره، اون خوشی از دل خوش است. اگر دل تو ناخوش باشه، 100,000 خوشی در این عالم به چشم تو نمیاد، اصلا به چشمت نمیاد، اصلا تو رو بد نمی انگیزد. اما اگر دلت خوش باشه، همه چیز رو در این عالم خوش میبینی. بنابراین پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایی دل چون بود دل را عرض. بنابراین دل دلین دلیست که دل در گروه سایه ندارد، اسیر در بند جهان خارج نیست. برای اینکه میداند که آنچه که در جهان خارج میگذرد عکس دل اوست. این البته این نکته تعلیمی بسیار خوب هم داره. نکته این است که در بسیاری از موارد، ما برای رفع مشکلاتی که با او دست بگیریدانیم چه میکنیم؟ اقدام میکنیم به تغییر عالم خارج. یه چیزی رو در عالم سعی میکنیم تغییر بدیم تا مشکل حل بشود. اما عارفان به ما میگویند که پاره از مشکلات در این عالم است که عمیق‌ترین و ریشه‌دارترین مشکلاتند که اتفاقا ریشش در دل است. وقتی شما مشکل رو از اونجا حل بکنید، میبینید که عکس اون صافی و زلالی که در وجود شماست در خارج منعکس خواهد شد. مشکل اصلی رو ما با خود داریم، اگر اون گره اصلی گشوده شود، به تبع اون گره های دیگر هم گشوده خواهد شد. خب حالا سؤال این است، چگونه میشه این دل دلیم رو، این دل گلیم رو تبدیل به دل دلیم کرد؟ چگونه میشود این دل تیره رو تبدیل به دل شفاف کرد؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم، سوال مقدمتری وجود دارد. اصلا این دلی که ازش سخن میگیم چیه؟ این زنگاری که در آینه وجود آدمی، در آینه دل آدمی می‌نشیند چیست؟ ماهیت و جنس این زنگار چیه؟
این زنگاری که دل دلیم رو تبدیل به دل دلیم می کند، آینه زلال وجود ما رو مکدر می کند، تیره می کند، به تعبیر دینی عبارت است از گناه. گناه عبارت است هر آن چیزی که بر این آینه شفاف می نشیند و او رو کدر می کند و نمی گذارد که آن نورهایی رو که بر آسمان می تابند شما بتوانید در عکس اونها رو و پرتو اونها رو در آینه وجود خود ببینید. موضوع بحث من اونچنان که به گمانم دوستان مطلع باشند در واقع همین است. این گناه که در دین و در حوزه عرفان از او سخن می رود چگونه موجودی است؟ برای رفع گناه پیش از هر چیز باید ماهیت او به درستی شناخته بشود تا بعد ببینیم که چگونه می توان او رو حلش کرد، رفعش کرد. به طور کلی در سنت عرفانی ما وقتی سخن از گناه می رود، گناه سه نوع گناه رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. ما سه نوع گناه داریم در حوزه دین. یک گناه که برای ما کاملا آشناست و بیش از انواع دیگر هم ما با او آشنا هستیم، گناه های شرعی است. به اصطلاح گناه در مقام شریعت هست. شما ببینید در شرع یک مجموعه اوامر و نواهی آمده است. برای مثال نماز رو اینجوری بخونیم، روزه رو فلان جور بگیریم، فلان جور معامله کنیم و غیره. این مجموعه احکام شرعی وجود دارد. گناه شرعی به معنی سرپیچی یا مخالفت از اوامر و نواهی است که در شرع آمده است. یک کسی نماز نخونه، خب این گناه شرعی کرده. یک کسی روزه خاری کنه، ربا بخوره، عقود رو رعایت نکنه. بهتون مثال بزنم. ببینید، فرض کنید از نظر فقیه وقتی که ما نماز میخونیم، این نماز در صورتی قابل قبول است که ما از مبتلات نماز پرهیز کنیم. در رساله ها نوشتن که اگر اتفاقاتی در نماز بیفته نماز باطل میشود، مبتلات نماز است. خب اگر یک کسی نماز بخونه این مبتلات رو مرتکب نشه، نمازش قبوله. ولی اون اینکه به محض اینکه قامت بر ذهنش بره تو بازار، یعنی از اول تا آخر نماز یک لحظه حضور قلب نداشته باشه، ولی از این مبتلاتی که در رساله اومده پرهیز کنه، بلاز فقهی ایشونش خطایی نکرده. اما به تعبیر غزالی این نماز این نیست که در آخرت از او دستگیری کنه. نمازی که از اول تا آخر تو بازار بره چونه میزنه و معموله میکنه به دردش نمیخوره، در آخرت از او دستگیری نخواهد کرد. باز مثال دیگری براتون بزنم، مثال زکات. خب زکات از واجبات شرعی است. فرض بکنید که بنده نمیخوام زکات بدم، بعد والی مأمور خراج هر کی که هست بیاد و ببینه که من مقاومت میکنم، زکاتم رو نمیدم، اصلاحی می که به سر من میگه زکات میدی یا شلیک میکنم، بندم از ترس دونم زکات رو میرم، به لحاظ شرعی من در ازمه هم به اینده که سراغ من نمیاد زکاتم ندم. اما این زکاتی که به معنای دینی خوب به مال و از وجود من دور کنه این نیست. یعنی در آخرت این زکات دادن معلوم نیست هست که دستگیری بکنی. بنابراین گناه های شرعی درسته که فرد نباید مرتکب بشود، اما اگه فرض بکنیم که این تنها نوع گناهی است که فرد باید از او پرهیز کنه، به خطا رفتیم. اینا نازل ترین سطحی است که فرد باید مراقبت بکنه. نوع دیگری از گناه که باید از اون نام ببریم و در واقع موضوع اصلی بحث ماست، گناه های عرفانی هستن. گناه های عرفانی به توضیحی که بعداً عرض خواهم کرد به تفصیل بیشتر غیر از گناهان شرعی است. ما دو رو گناه عرفانی داریم. یکی گناه در مقام طریقت است. به اصطلاح گناه در مقام طریقت عبارت است از التزام به هر چیزی که مایه کدورت و تیرگی قلب بشود، هر چیزی که سالک طریق رو از رسیدن به مقصود باز بدارد به لحاظ طریقتی گناه است، ارتکاب او گناه می شود. پس فراموش نکن گناه شرعی عبارت بود از سرپیچی از اوامر و نواهی که در شرع آمده است. گناه طریقتی عبارت است از هر آنچه که دل رو تیره می کند، هر آنچه که مانع می شود سالک طریق این راه رو طی کند و به مقصود برسد. غزالی در کتاب احیاء العلوم دین چهار دسته اصلی از این گناهان طریقتی رو برمی شمارد که جالب است. یک دسته از این گناهان، یعنی از این گناهانی که التزام به اونها مایه کدورت دل سالک می شود، به تعبیر غزالی گناهان ناشی از صفت ربوبی است. پاره از صفت در این عالم است که مختص به خداوند است. اگر کسی غیر از خداوند بخواهد در اون اوصاف شرکت بورزد، در واقع مرتکب گناه شده است. شما ببینید خداوند کبر می‌ورزد، اما اگه کدوم از ما کبر بورزیم، متکبر باشیم، مرتکب گناه شدیم. خداوند جبار است، این روز صفات خداوند است، اما اگه بنده شما جباری بورزیم، مرتکب گناه شدیم. خداوند مدح رو دوست دارد، ثنا رو دوست دارد، از ما خواسته که مدح او رو بگیم، ولی اگه ما از دیگران بخوایم مدح او رو بگیم، کار ندرستی کردیم. خداوند خود رو برتر از همه میداند، اعلاست، ولی اگر ما انا ربکم الاعلا بزنیم، مرتکب خطا شدیم همچون فرعون. پس پاره از گناهان هستند که ناشی از صفت ربوبی هستند، یعنی پاره از اوصاف هستند که فقط مختص خداوند است. اگر کسی غیر خداوند خود رو واجب چنان صفاتی بداند یا بخواد اون صفات رو در خودش محقق بکنه، البته مرتکب گناه شده است. پاره از گناهان هستند که ناشی از صفات شیطانی هستند، صفاتی که شیطان داشته است. مثل چی؟ مثل بدخواهی. خب شیطان بدخواه است، اگر ما هم بدخواهی ببرزیم، خب مرتکب گناه شده. مثل ستمکاری، مثل حیله‌گری، مثل دعوت و وسوسه مردم به فساد، مثل حسد ورزیدن، مثل نفاق ورزیدن، اینا صفات شیطان است. اگر انسان این صفات رو در خودش تحقق ببخشد، البته مرتکب گناه تریرکی شده است. نوع سوم گناهانی که غزالی برمی شمارد گناهان بهیمی است، گناهانی است که حیوانات می‌ورزند، مثل حرص، مثل آز، مثل شکمبارگی، پرخاری، مثل افراط در شهوات، افراط در لذت‌جویی، مثل حرامخاری، مثل دزدی. اینا صفاتی است که به قول غزالی صفات بهیمی، صفاتی است که ما در حیوانات می‌بینیم، در شأن آدمی نیست. لذا اگر انسانی مرتکب این قبیل صفات بشود، این اعمال بشود، خب البته کدورت قلب می‌آورد و از طریق حق باز می‌ماند. و دسته آخر گناهان طریقتی به تعبیر غزالی گناهان ناشی از صفت سبعی است، صفاتی که برند خویان سبعان دارند. مثل چی؟ مثل خشم، مثل کینه، مثل خشونت ورزی، مثل دشنام دادن. اینا صفت وجودات برند خوست، ولذا اگر انسان خودش رو متخلق به این خلقی یافت کند، البته از طریق سبب به دور افتاده است. اینا گناهان در مقام طریقت است، نوع اول گناهان عرفانی است. اما بالاتر از همه اینها گناه در مقام حقیقت است. گناه در مقام حقیقت از جنس ترک اولاست. در جاهای دیگه ما بین نیک و بد باید نیک رو اختیار کنیم، اگر بد رو اختیار کنیم دچار خطا شدیم. اما نزد پارسایان، نزد اولیاء خداوند، مسئله انتخاب میان خوب و بد نیست، مسئله انتخاب میان نیک و نیکتر است. اگر کسی میان نیک و نیکتر مخیر شد و به هر دلیلی امر نیک رو اختیار کرد، دچار خطا یا گناه در مقام حقیقت شده است. به تعبیر دقیق تر، گناه در مقام حقیقت عبارت است از غفلت آدمی از خداوند. ولی اینکه شما به امر خیر غافل بشید، یعنی از خداوند نظر بر بگیرید و به چیزی که شرعاً مباح است، به چیزی که اشکالی نداره، اخلاقاً هم خوب است، مشغول بشوید. گناه در مقام حقیقت پلک زدن است، لحظه چشم از خداوند برگرفتن است. این مخصوص اولیاء خداوند است. بنابراین در اینجا شما میبینید که گناه یک فعل خاص نیست. گناه رو به اسلام و به فانکشنش تعریف میکنیم، به نقشی که در زندگی عارف ایفا میکند. اصولا گناهان عرفانی رو ما به فعل خاص نسبت نمیدیم، خصوصا گناه در مقام حقیقت. نمیدیم فلان کار خوبه، فلان کار گناه غیره. هر چیزی ممکن است گناه باشد. برای یک عارف ممکن است عشق به زن و فرزندش گناه محسوب بشود. در پاره موارد عشق به زن و فرزند که یکی از عالی‌ترین مکارم اخلاقی است، یک انسان ممکن نسبت به خانواده خودش علاقه‌مند باشه، همسرش رو، فرزندانش رو دوست بدارد، این که خیلی خوبه. اما در پاره لحظات اگر این عشق مایی قفلت رو از خداوند بشود گناه است. پلک بزند لحظه چشم از خداوند در بگیرد مرتکب گناه شده است. در جوامع دینی عمدتاً وقتی ما سخن از گناه می‌گوییم، عمدتاً گناهان شرعی یا حد اکثر در پاره موارد گناهان طریقتی رو منظور نظر داریم. از بقیه خیلی توجه نداریم، حساسیت ما به اون سمت ها نمی‌رود. ببینید برای مثال علمای دین ما اینقدر که حساسیت می‌ورزن به اینکه مبادا یه وقتی لایحه‌ای در کشور تصویب بشه که مثلا ارث خانم‌ها دیگه نصف آقایون نباشد، حاضرن کفن بپوشن، فتوا بدن بیان بیرون آمدن. مبادا مثلا فرض بکنید که دیه مرد مثلا با زن برابر بشود، اونایی که در کنوانسیون زنان هست، علما فتوا میدن، اعتراض میکنن، میان بیرون. من قطعا دارم این درسته یا غلطه، فقط میخوام توجه شما رو به حساسیت ها جلب کنم. اینی که یه وقتی مثلا در یه جایی خانم بیحجاب آمده باشه کفن میپوشن میان بیرون، اما این که یک حق یک مظلوم ضایع بشه حساسیت کسی رو برنمی‌آید. این که در جامعه دروغ ریا غیبت دامنگیر بشه حساسیت کسی رو برنمی‌آید. و تردید نیست که به لحاظ دینی هیچ گناهی بدتر از غیبت نیست، بدتر از ظلم نیست، بدتر از ریا نیست. این اصلا قابل مقایسه نیست با اینکه حالا خانم‌ها نصف آقایون ارث ببرن یا نبرن. اما شما می‌بینید یک صدم حساسیتی که به اون جنبه‌ها می‌رود، به لچک خانم‌ها میره، به ظلمی که بین که یک زن فرض کنید مظلومی در دست ما باشه و به ناحق کشته شده باشه حساسیت برمی‌آید. برای اون فتوا داده نمی‌شود، برای اون کفن پوشیده نمی‌شود، اما برای این حاضرن کفن پوشی کنن و هزار یک فتوا بدن. این ویژگی یک جامعه فقهی شریعت مداران است. یعنی رفته رفته وقتی تکیه بر این پوسته‌ها زیاد می‌شود، مغز دین فراموش می‌شود. شما ببینید به محض اینکه مغز دین فراموش می‌شود، جامعه به آفت ریا، به جامعه به آفت سالوس مبتلا می‌شود. از همین جهت است که شما ببینید از نظر کسی مثل حافظ، مهمترین آفتی که جامعه دینی رو تهدید می‌کند ریاست، تزویر است، دروغگویی است، دروغی است. همه تو خونه یه چهره دارن بیرونیان یه جور که تو خونه ماهواره و ستلای به غیرت وقتی که بیرونیان جانمات میگیرن میرن نماز جمعه صف دارن میشن میخونن. من نمیگم حالا این خوبه یا بده، قرارم اینه که خود فرد احساس میکنه به دو تا استاندارد داره زندگی میکنه. این چیزیست که جامعه دینی روح و روان فرد رو به این ترتیب ناسالم میکنه. ببینید این آفتی بود که حافظ همیشه ازش می‌نالید، میگه آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. چرا؟ برای اینکه حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا که چه زناز زیرش به دقا بکشاین. هر دیدی که کسی خیلی جانماز آب میکشه بدون یک ریگی به کفششه، بدون یک ریگی به کفششه. این سخن حافظ همینه، خیلی خرقه مرقع خیلی زاهد معابانه داره، اما وقتی خرقه رو بربری میبینی که زیرش زنار دارد، زیرش ریگی به کفش داشته. برای اینکه اون تمنای مطلوب خود رو بپوشاند این خرقه رو به تن کرده است. توصیه حافظ همیشه میگه هر جایی که دیگه قلبت تشرع یک کسان خیلی جانماز آب کشیدن، نگید چه آدم مقدسی، بگید کجا کارش اشکال داره. این معادله است حافظ به ما نگرد. گرچه در وعایز شهر این سخن آسان نشود، تاری آغازد و سالوس مسلمان نشود. این اینجوری مسلمانی اینجوری حاصل نمی شود. در میخانه ببستند خدایا نپسند، که در خانه تزویر ریا بکشادن. یه وقتی در میخانه رو میبندن، خیلی خوب دستون در نکنه، اما قرار یه چیزی دیگه است، میخوان یه جای دیگه در دیگری رو باز بکنن، این در رو میبندن. حافظ به ما میگه که خب اگه بنا باشه که بین این دو تا اختیار بکنیم، این یکی بهتره، در میخانه باز باشه و این زهد این ریا تزویر نباشه، این بهتره. اگر ما بخوام چنین اختیاری بکنیم، میخورد که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که بروی ریا کنند. این طاعتی که از سر ریا باشیم به در نمیخوره، جامعه رو فاسد میکنه. و مهمتر از همه گوهر دین رو که اخلاص هست مخدوش میکنند. خب در واقع این حساسیت مفرد و یک جانبه بر گناهان شرعی از نظر حافظ همینطور که عرض کردن پرده است که واعظان زاهدان بر سر گناهان عمیق‌تر خودشون در حوزه اخلاق و عرفان میکشن. گفت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مشکلی دارن ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. به من میگن توبه کنن ولی خودشون یادشون میرود. این آفتیست که در جامعه که صرف تمرکز خودش رو بر گناهان شرعی میگذارد باید انتظار چنین آفتی رو هم داشت. اما توجه کنید سخن عارفان به هیچ وجه این نبوده است که ما نباید به احکام شرعی ملتزم باشیم. باید نگفتن که ما شریعت رو باید فراموش کنیم مطلقا. از قضا در بسیاری از موارد اون چیزایی که گناهان شرعی محسوب می شود، یعنی اون چیزایی که شرعاً حرام است، به لحاظ سلوکی هم برای سالک زیان‌آور است. یعنی اگر سالک مرتکب اونها بشود کدورت دل می آورد. به همین دلیل که التزام به شریعت، حرمت نهادن شریعت بخش مهمی از سلوک دینی بوده است و سلوک عرفانی بوده است. اما البته این به اون معنی نیست که علی ای حال تفاوت میان گناه عرفانی و گناه شرعی رو نادیده بگیریم. قصدی در این زمینه تفکیک خوبی داره، میگه ببینید ما دو نوع واجب داریم. این دو نوع واجب رو بعد از هم تفکیک کرد. یک واجب عبارت از همون واجبای شرعیه، یعنی هر چیزی که در فتاوای شریعت اومده. گفتن اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری مال اجاره بدید، امثال اینا. خب اگه گفتن اینا واجبه خب باید همه انجام بدید. اما واجبات شرعی عمدتاً نقش دنیوی داره. ما آدما یه قانون میخوایم در وسطش ریس کنیم، اگر نه دعوا میشه، اختلاف میشه، دشمنی و خصومت پیدا میکنیم. تعبیر غزالی است. غزالی میگه این واجبات شرعی عمدتاً فصل خصومت میکنن، دعوا رو فیصله میدن. مثل اینکه شما میرید دادگاه، دادگاه مهمترین نقشش تعیین حق و باطل نیست. خب قاضی بیچاره چه میدونه کی راست میگه کی دروغ میگه. وقتی دو نفر رفتن پیش قاضی که از خود کنه یه چیزی گفت، اونم یه چیزی گفت، قاضی شروع کرد گریه کردن. گفتن آه شما چرا گریه کنید؟ گفت دارم به حال خودم گریه میکنم. شما دو نفر که میدونید چی راست میگه چی دروغ میگه، منم که نمیدونم باید حکم بدم. و خب همینه، این برای فصل خصومت هست. یعنی قاضی اگه بنا باشه حقیقت رو پیدا کنه، خب اون چه میدونه؟ اینکه خداوند نیستش که قرائن رو میبینه بر مبناش باوری میکنه، بقیه هم باید بپذیرن. برای اینکه قال قضیه یه جایی باید کنده بشه دیگه، دعوا بالاخره یه جایی باید ختم بشه. اما واجب دوم که واجب عرفانی است نقش سلوکی دارد، برای دعوای دنیایی نیست. در واقع به تعبیر غزالی این واجبات دوم، واجبات عرفانی، عبارت است از التزام به هر چیزی که ما رو به مقام قرب خداوند میرساند. هر چیزی که مرکب ما بشود ما رو به اون مقصود برساند، استفاده از او، التزام به او واجب میشود. خب اما التزام به شریعت برای کسانی که در مقام سلوک هستند دقایق و دشواری هایی داره. من مایلم پاره نکات رو اینجا به اجمال عرض بکنم تا بعد به بحث اصلی خودمون در باره گناه برسیم. من در واقع در اینجا میخوام توضیح بدم که از نظر عارفان ما فرق بوده از میان گناه شرعی و گناه عرفانی، و موضوع بحث ما در اینجا گناه عرفانی است. برای اینکه این تفکیک روشن بشه این نکته رو میخوام عرض بکنم. شما ببینید در پاره موارد نزد عارفان ما بعضی از امور که شرعاً حلال بود برای سالکان حرام می شد. این بعضی از امور بود مباح بود، هیچ تأثیر سویی هم ظاهراً بر کسی نمی گذاشت، اما برای بعضی از افراد تحت شرایط خاص تیرگی آور می شد. لذا اگر سالکی به اون امر مبادرت می بردید مرتکب گناه شده. در باستان ها هست که می گویند که وقتی عیسی در جای در متون عرفانی آمده، شما به راست و دروغ این داستان ها کار نداشته باشید، شما به این نکته توجه کنید که چه استفاده اینا میخواستن بکنن. در داستان ها آمده است که وقتی عیسی یه جای رفته بود براه کشو یه سنگی گذاشته بود زیر سرش و خوابیده بود، شیطان وارد میشود و میگه که عیسی مگه تو نگفتی که دنیا رو به خاطر آخرت فرو نهادی، دیگه دل در گروه این دنیا نداری؟ عیسی گفت چرا، مگه تو چیز خلافی از این دیگه؟ بله این سنگ در خودت از سنگ بالش درست کردی، این تنعم دنیاست، چه سر تو زمین نمیذاری، در خودت بالش درست کردی. عیسی یه فکری کرده گفت بله، سنگ رو انداخت روی سرش گذاشت زمین. شما ببینید نکته چیه؟ یک کسی از برای زیر سرش بالش درست کنه، این شرعاً حرام نیستش، هیچ اشکالی نداره. اما گاهی وقتا روح فرد چندان لطیف می شود مثل عیسی که کوچکترین تنعمی از این دنیا ممکن است برای او کدورت و تیرگی به بار آورد، لذا برای او التزام به این کار گناه محسوب می شود. باز از زندگی پیامبر نقل می کنم که وقتی ایشون بند نعلینش رو نماز کرده بودن، بند نو انداخته بودن به نعلینشون، بعد تو این نماز که می خوندن چند بار بی اختیار چشمشون به این بند نعلین افتاد، بند نو بود، خود تمیز بود، می درخشید. ایشون نمازشون که تمام شد اولی چیز گفتن، گفتن لطفا این بنده کهنه رو بندازید، این بنده فاید بندی که من برای ولو یک لحظه از خداوند قافل کنم نباشه بهتر است. شما ببینید این البته برمیگه داشتن بند نو، بند کفش نو بلاز شرعی اشکالی نداره، منطقه برای یک کسی در سطح پیامبر چیزی ولو برای یک لحظه زمین رو از خداوند منصرف بکند البته او ناپسند است و او بر خود حرام میداند. خب این یه نوع، یعنی آره از امور هستن که شرعن اشکالی نداره التزام به اونها، مباحن، اما عارفان در پاره موارد معتقد بودن که سالک باید بعضی چیزهای مباح رو بر خود حرام بکند. اینجا فاصله است بین مباح شرعی و حرام عرفانی. گاهی وقتا عارفان از این حد هم پا فراتر میذاشتن. باز من اینجا با درست و غلط رأی این بزرگان کار ندارم، فقط میخوام بگم که از نظر اونها فرق بوده از بین گناه عرفانی و گناه شرعی. گاهی وقتا پاره از امور که شرعاً حرام بود رو اینا جواب میدادن، میگفتن انجام بدید. حافظ به ما چه میگه؟ به نیست جاده رنگین کن گرد پیر مخان سالک بی خبر نبود از راه و رسم منزل ها. یعنی اگر سالک به پیر تو به تو گفت کاری بکن که زارن خلاف شرع است، حرام است، تو چونو چرا نکن، انجام بده، جوابشو خود اون بعد پس بده. من کار ندارم با این سخن درست یا غلطه، شما فقط به این نکته توجه کنید که از نظر اونا امری که شرعاً حرام بود در پاره موارد به او جواب میدادن. در پاره از